اشعار بسم الله الرحمن الرحیم ابیاتی از قصیده قدیریه مرحوم قاضی سید الفقهاء والمجتهدین رکن العرفاء والموحدین آیت الله المعظم حاج میرزا سید علی قاضی اعلی الله درجته السامیه قصیده قدیریه‌ای دارند بسیار شیوا که آن را در سنه 1356 هجری قمریه به نظم آورده و مطلعش این است: خذ یا ولی و قدا تلعید و تربی قصیدتن هی للاعداء کالشهبی. این قصیده را آقازاده ارشد و ارجمندشان سید الفضلاء العظام فخر السادات والعرفاء العظام حاج سید محمد حسن قاضی طباطبایی شرح نمودند و در دو مجلد، یکی در احوالات شخص آن فقید و دیگری در احوالات شاگردان و معاصرین و وابستگان به ایشان تحریر نموده و اینک در تحت تب می باشد. این قصیده را در مجلدی که راجع به خود ایشان است آوردند. چون مرحوم منشه آیت الحق قاضی میرسند به این ابیات که در آن لفظ امام استعمار شده است: الا ان من یوم السقیفت عممو امام الهدا سیفن مقیم الرواتبی الا ان من یوم السقیفت ثم بن نقی الامام المجتبا فی المشاربی. آقازاده گرامی شارح قصیده در شرح لفظ امام مطلبی دارند. در عین غرق بودن در معارف الهی گاهی اشعار پرمحتوایی نیز می‌خواندند. مرحوم حداد. مرحوم قاضی هر وقت به کربلا مشرف می‌شد و در کلبه حقیر نزول اجدال می‌فرمود، علاوه بر آن که چنان غرق دریای خروشان معارف بود، معزالک گهگاهی از اشعار آبدار برای من می‌خواند. از جمله این اشعار را خواند که در استعمال الفاظ مشترک وارد است: یا خلی البال قد بلبلت بالبلبال بال بالنوا زلزلتنی والعقل فی الزلزال زال یا رشیق القد قد قوست قدی فاستقم فی الهوا فافرغ فقلبی شاغل الاشغال قال یا اسیل الخد خد الدم اخدی فی النوا ابرتی ودق و عینی من کیاز الخال خال کم تسقی زمرت الاشاق قصاق الجوا کم تسوق الحتف من ساق ان الخلخال خال. تا آخر ابیات. و از اینجا معلوم می شود که مرحوم قاضی تمام این قصیده شیوا را از حفظ داشته است و از جمله این اشعار را: یا من به محیا حجل الکون و زانه العالم فی الحیرت لا یدرک شأنه اخفاک ظهور لک عنهم و ابانه ای تیر قمت را دل عشاق نشانه عالم به تو مشغول و تو غایب زمیانه ایاک تطلب تو و ذکرا که هوی تو من کل حدیث به اسانی در روی تو انکان الالکعبت والبیت اتی تو مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه انفی عرفات و مناها جسدی دار او مشعرها مال سواک خلدی دار من مثل یمن حج الالکعبت و دار حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار او خانه همی جوید و من صاحب خانه قد کل لسانی صفت و دار به تجرید فی فضل صفات و لقد طالب تحمید من مقلت قلبی فعرا نورک توحید چون در همه جا عکس رخ یار توان دید دیوانه منم من که روم خانه به خانه. لا مطلب الا و به عیدی که مشید، لا مفزل الا و به نعما که مقید، لا مفزل ایا که ولا غیر که زلید، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به نواخانی و قمری به ترانه، لا مطلب لی غیر که لا والذی یوجد، ان اتهم او اشعم او اعرق انجد، للفوز الى وصلک یا من هو منجد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. و از جمله این رباعی را می خواندند: اقول زیدون و زیدون لست و اعرفه و انما هو قول انت معناه، و کم ذکر تو حدیثن لکتراس بهی حتی یجر رو الى ذکرا که ذکراهو. من کلمه زید را بر زبان می آورم، در حالی که من هیچگاه زید را نشناختم و این کلمه گفتاری است که تو معنا و مفهوم و مراد از آن هستی. و چه بسیار مطالب و حکایاتی را ذکر کردم که ابداً بدانها اعتنا نداشتم، و منظور و مقصودم از ذکرانها این بوده است که ذکرانها مرا به ذکر تو بکشاند و منجر به گفتگو و سخن از تو گردد. و از جمله این بیت را: کبرت همت و عبد تمعت فی ایراکا، اوما حسب لعین انترا من قد رآکا. بزرگ است همت و توانایی بنده‌ای که طمع در آن بندد که تو را ببیند. آیا این مقدار برای دیدگان بنده کفایت نمی کند که ببیند کسی را که وی تو را دیده است؟ و می فرمودند این بیت در معنا و مفاد نظیر بیت ابن فارز است که می گوید: ابقلی مقلتن لعلی یوما، قبل موتی ارا بها من رآکا. باقی بگذار برای من تخم چشمم را، به امید آن که روزی پیش از مردنم ببینم با آن کس را که تو را دیده است. و از جمله این ابیات را: و ما فی الخلق اشقا من محبی، و ان وجد الهوا حل والمزاقی، تراه باکیان فی کل هینی، مخافت فرقت او لشتیاقی، و یبکی ان او شوقا الیهی، و یبکی ان دنو خوف الفراقی. دو بیت شعر از طرف مرحوم قاضی به مرحوم شیخ محمد تقی لاری. مرحوم آقای حاج میرزا علی قاضی رضوان الله علیه به آقای آقا شیخ محمد تقی لاری فرمودند: سررشته دولت ای برادر به کفار، وین عمر گرامی به خسارت مسپار. یعنی همه جا با همه کس در همه کار، پیدا و نهفته چشم دل جانب یار. فروماندن شیخ کاظم عذری از انشاد شعر در صحن موسی بن جعفر علیه السلام. مرحوم آقای حاج میرزا یا آقای قاضی فرمودند که شیخ کاظم عذری در صحن موسی بن جعفر علیه السلام بامدادان میخواست شعری بگوید، از گفتن فرو ماند، هرچه کرد نتوانست. حیارا در صحن مطهر گردش میکرد که ناگاه شمس طلوع کرد، در اینجا غریزه او باز شد و گفت: لمن الشمس فی قباب قباها، شف جسم الدجا به نور زیاها، و لمن هذه المطیت تهدی، حی احیاها و حی سراها. اقول در معنای این دو بیت عذری لغات مراجعه شده ذکر می شود: قبه بناء سقفه مستدیر مقعر، جمعه قباب و قبب، قبا یقبو قبن الشی قوسه، شف شفوفن و شفیفن و شففن الشی، رق فزهر ما وراءه فهو شفیفن و شفاف. ارتحال وصیت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. مرض استسقاء سبب رحلت مرحوم قاضی. حضرت مغفور الله آقا حاج شیخ عباس می‌فرمودند مرحوم قاضی به مرض استسقاء رحلت نمودند و مرض ایشان هم مدتی طول کشید. گویا از همه جهات مرگ و موقع و مدفن خود مطلع بودند. برای ایشان طبیب قدیمی که به نام سید ابوالحسن مشهور بود را آقازادگانشان می آوردند و معالجاتش سودی نداشت و بعضی از اوقات قرصهایی را می داد که آقازادگان با اصرار و ابرامی می خواستند آنها را به مرحوم قاضی بخورانند. ایشان می فرمود فایده‌ای در اینها نیست، من باید حرکت کنم، اراده حتمیه حضرت حق در رفتن است. چون قرصها را به دست او می دادند و اصرار در خوردن می نمودند، مرحوم قاضی به قرصهای کف دست خود نظری می کرد و با لبخند می فرمود شما می گویید اینها اجل را تغییر می دهد؟ آنگاه آنها را در دهان می انداخت و می فرمود این هم برای خاطر شما. احوالات مرحوم قاضی در هنگام رحلت. نامه جناب مستطاب آقای حاج سید محمد حسن قاضی آقازاده مرحوم عارف وحید عصر آیت الله حاج میرزا علی قاضی تبریزی تغمده الله و بهبوهت جناته، پس از رحلت مرحوم قاضی که در ششم ربیع الاول 1366 هجری قمریه در نجف اشرف بوده است، به حجت الاسلام و المسلمین آقا حاج میرزا علی اکبر مرندی در مرند و در این نامه شرح احوال آن بزرگ مرد عرفان و توحید در آخرین روز و شب رحلت بازگو گردیده است. این نامه را جناب آقای حسینی که حامل آن بوده است با یک صفحه نامه به حضور حجت الاسلام مرندی که از شاگردان مرحوم قاضی بوده است ارسال داشته و ما در اینجا عین عبارات آن نامه را می آوریم. در اینجا حقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی افیعن که عین نامه را نقل نمودم سعی شده است املا و جمله بندی ها و عبارات و حتی عین کلمات و حروف آورده شود تا بدین وسیله امانت در حکایت به نحو اتم مراعات شده باشد. فقط در اول ثلث اخیر نامه که به طور سهو القلم شگرف آمده بود به شگفت تصحیح شد. بسم الله الرحمن الرحیم. النجف الاشرف 20/10/66. پس از اداء مراسم یگانگی و صمیمیت محترمان معروض می‌دارد والد مرحوم سال گذشته یعنی 1365 هجری در حدود ماه رجب گاهی که در کوفه تشریف داشتند بنده را طلبیده امر فرمودند که حرکت کنم به ایران، نظر به این که استخاره دستور داده و ناخوشی بنده هم مخوف بود. در آن فرصت بنده موقع را از دست نداده و از ایشان سوال کردم به عبارتی که الحال در نظرم نیست که آیا ممکن است چیزی از سرنوشت خود در آتیه به ما خبر بدهند؟ لابد سرکار هم مقصود بنده را از این کلمه دانستید که چیست؟ ایشان در جواب بدون تأمل فرمودند ربیع، ربیع موعد ماست. بنده از شنیدن این کلمه خیلی مضطرب و چنان لرزه در اندامم افتاد که نتوانستم هیچ گونه توضیحی درباره ربیع که او ربیع فصلی است یا ربیع شهری بکنم. فقط فهمیدم که موعدی هست و لابد باید هم باشد و او هم ربیع است. شاید هم از جمله محتملات بنده این بود که شاید آن موعد معهود ربیع است، نه به عنوان ظرفیت بلکه به عنوان صفتیت. ملقصه هر گونه لفظی از این قبیل لرزه در اندام بنده ایجاد می نمود و و با کمال التفات شبها و روزها را می شمردم و ربیع را بر هر یک از آنها منطبق می نمودم. راستی می دانید چطور و به چه زودی و به نحوی که هیچ انسان کمترین حسی هم در او رخ ندهد شبهای دراز این عمر عزیز می گذرد. روزها مثل لمح البصری در گذر و انقضاست، مگر اینکه انسان به سر این غفلت و به حاق این سرگیجی پی ببرد. حاشا، نمی دانم بر واقعه سابق و ذکر چه گذشت و چقدر گذشت. ظاهراً 5 ماه یا 6 ماه یا بیشتر. درست نمی دانم، حسابش در دست نیست. حضرت قبله گاهی ناخوش شدند و ناخوشیشان سخت شد و بنده هم به این جهت به ایران نرفتم. اکتفا به بغداد و در همان جا معالجه نمودم. حضرت آقا در اثر بعض قضایا و به امر استخاره از منزل آسید جواد که لابد در نظر دارید که در خیابان اول شهر نو است به منزل بنده که در خیابان 4 شهر مزبور است منتقل شدند و چنان که می دانید این منزل بیش از 1 غرفه چیزی ندارد. حضرت آقا با 6 نفر از همشیره های بنده، مع والده و اخوی، آسید کاظم، همگی در آن اتاق می خوابیدند. بنده مأمور شدم که شبها در منزل نباشم، نظر به ضیق مکان. ربیع هم داخل شد. آقا هم در اشد ادوار ناخوشی. ساعات سهو ایشان در ایام اخیره منحصر به لحظاتی بود که در استماع از خواندجات آشیخ عباس قوچانی یا به نماز خواندن نشستنی یا به صرف قدر خیلی کم از خوراک، چاشت یا شام صرف می شد. اما بقیه اوقات در حالات غیر اعتیادت و در خواب متواصل. تمام افراد خانواده گرد ایشان جمع بودند و هیچ کس جرأت کلام و حساب نداشت. گاهی که در اواسط شبها بیدار می شدند، به خواندن قرآن با صوت بلند یا به خواندن مثنوی چنان که معهودتان هست مشغول می شدند. شاید بین الطلوعین روز 5 ماه ربیع الاول بود که بنده از مدرسه قاصد خانه شدم. علل عاده نان و پنیر گرفته بودم. در راه دیدم هوا رنگ‌های جدیدی به خود می‌گیرد. الوان ناملایمی در او پیدا می‌شود. گویی که مقدمه عجه است، از آن عجه‌ها که در خاطر دارید. هر طور بود خود را به خانه رساندم. آسمان تیره‌گون شده بود. دل‌های همه افراد عائله در تپش افتاده بود. شاید حس می کردند که این عجه به طور مخصوصی است که تأثیرش در چشم و گوش و دهان انسان کما این که عادتاً عجه های نجف است که مبالغی خیلی زیاد خاک وارد شهر می کند تا مگر هر فردی حظ خود را به نوبت از او بگیرد. بلی، تأثیرش در دل است. به اتاق مرحوم وارد شدم. از احوال ایشان جویا شدم. گفتند ایشان خلاف العاده نشستند. در اثر باد و تندی هوا صدای درها بلند شد. سؤال کردند که چیست؟ عرض کرده شد که باد است. عجه بلند شده. به محض اینکه این کلمه به گوش ایشان رسید از حالی به حال دیگر شدند. بنده را صدا کرده که جای ایشان را راحت کرده و رخت خواب ایشان را رو به قبله انداخته و خود ایشان مشغول به قرآن خواندند. مدتی گذشت صدا کردند بچه که بیایند و درها را محکم ببندند و از برای درها برخلاف عادت پرده بسازند، آن هم پرده های ضخیم. یکی از بچه ها علل عاده چراغ روشن نمودند. ایشان به تندی فرمودند که اتاق پر از نور است، شماها کورید، زمینها را به احترام لگد بزنید، همه بروید بیرون، کسی در اتاق باقی نماند. بلی بلی باشد تاریک. همه لرزان و ترسان از اتاق بیرون و درها را بسته و پشت درها گوش می دادند. کمی صدا به گوش این و آن می رسید، ولی کسی جرأت ندارد که بگوید چه خبر است و چرا آقا درها را بسته. آقا گفته که هر وقت گفتم درها را باز کنید. همه افراد فامیل گرد آمدند و هیچ کس نمی داند که به چه داعی امروز برخلاف عاده در را آقا بسته. هر روز می آمدند و مدتی ساکت نشسته آنگاه می رفتند. همین قضیه باعث اطمینان می شد. اما امروز خیر، طوری دیگر است. این قضیه یعنی بستن درهای اتاق و عج بعد از طلوع آفتاب به یک ساعت بود. شاید عج تا ظهر بیش نماند. هرچند آفتاب طلوع نکرد و هوا تیرگون بود، ولی بادهای تند ایستاد و هوا ساکن شد. ولی آقا تا حدود ساعت 11 عصر در را به روی خود بسته بودند و هر ساعت یکی از دخترها یا پسرها یا رفقا حمله می کرد که در را باز کند، ولی والده امتناع می کردند، نظر به این که ایشان مأمور بودند که درها را بسته باز نکنند. نماز مغرب می خواندیم که صدای کف آقا بلند شد. همگی به اتاق حمله ور شدیم. لابد می دانید که چند نفر هستیم. در حدود 30 یا 40 نفر زن و بچه و بزرگ. عجب. آقا خیلی خوب هستند و خلاف المعتاد هم نشستند. چه این که در ایام اخیر نمی توانستند به تنهایی بخوابند یا بنشینند الا با معونه دیگری. مرحوم با ملاطفت زیادی یک یک افراد فامیل را مرخص کردند و همگی به حالی خوش و خوشوقتی تمام که آقا حالشان خیلی خوب است، همگی به منزلهای خود رجوع نمودند. مراجعت متعلقین فامیل در حدود 1:30 بعد از غروب بود. بنده در اتاق نزد مرحوم شام خوردم. به ایشان که قرآن می خواندند به صورت معهود خود عرض کردم که شام حاضر است. ایشان فرمودند که میل ندارم یا اینکه اصلا نمی خورم. مسبوق هستید که هر گونه امری از ایشان در منزل مطاع و مسموع بود. به بنده فرمودند که برو همانجا که هر شب می رفتم. بنده از اتاق بیرون شدم، مشغول بعضی کارها. شاید نیم ساعت طول نکشید که آمدند و خبر دادند که آقا شما را می خواهد. بنده به صورت خیلی معتاد رفتم نزد ایشان. خیلی به شگفت در آمدم که در آقا چیز دیگری مشاهده نمودم. دیدم آقا همانطوری که قبل از نیم ساعت قرآن می خواندند، الحال هم می خوانند، ولی چشمها بسته و سر به زیر انداخته. آقا کاری دارید؟ فرمایشی هست؟ بلی، می خوابم رو به قبله. بلی، بخوابید. به معونت همشیره ها، چه این که ایشان در مرض اخیر خیلی بدین شده بودند. بدین یعنی فربه و سنگین و چاق. چه این که مرضشان مرض آب بود. آقا را نشاندیم. بعدن جای ایشان را درست کردیم. ثانیاً ایشان را خوابانیده، بعدن ایشان به بنده اشاره کردند که برو بخواب. بنده از خانه بیرون آمده چند قدم هم در کوچه راه رفتم. صدای بچه آمد که بیا، آقا تو را می خواهد. بازگشتم، آقا محمد است، آمد. مرا بغل بگیر، بنشان، خیلی به آرامی و آهستگی. بدن مرا اذیت نده، تمام اعضای من درد می کند. آقا اعضای شما چرا درد می کند؟ خدا می خواهد، من که نمی دانم. آن وقت بنده با کمال تأنی آقا را در بغل خود، یعنی سرشان را بر دوش خود نهاده و کمرشان را روی پاهایم زانو، و دست خود را یعنی راست خود را پشت سر ایشان و هر دو مقابل قبله نشسته، ایشان سوره اذا زلزلت الارض زلزالها را خواندند. پس از آن بعضی از سوره های کوچک مثل توحید و نصر و حمد. این سه را خوب در نظر دارم، باقی را نظر به اینکه تدریجا صدای ایشان آهسته میشد به نظر نیاوردم. آنگاه شنیدم که شهادتین میگویند به صدای خیلی آهسته، ولی خوب سر خود را یا دهان خود را نزدیک گوش بنده آورده و بنده عرض کردم آقا خیلی هراسانم و مضطربم. گفتند با خیلی زحمت، نه هراسان مباش، برو بخواب. گفتم اگر راحتید همین طور باشید. فرمودند نه، می خوابم رو به قبله. در این اثنا آسید کاظم اخوی آمدند. به معونت ایشان آقا را خوابانیدیم. آن وقت به بنده تأکید کردند که برو بخواب و به کاظم امر کردند در خانه را ببند. ولی دیگر زبان نبود. زبان بسته شد. همه‌اش اشاره بندی بود. اخوی آسید کاظم می گوید که پس از یک دو ساعت آقا شروع به خواندن قرآن نمودند. بعد از آن از حدود ساعت 3:30 تا نزدیک اذان، نظر به این که نزدیک مرحوم دراز کشیده بودم، چندین بار آقا به اشاره فهماندند مرا که مرا بنشان. بنده به معونت والده نشاندم. فضولتن یک مرتبه سؤال کردم که آقا خیلی هراسانید، می خوابید، می نشینید، قرآن زیاد قرائت می نمایید. آقا چهره خندانی به خود گرفته با لبخندی خیلی شیرین فرمودند این می خواهد بیرون برود، و اشاره به سینه خود کردند. کاظم می گوید من این حرف را خیلی به آهسته و بی اهمیت تلقی کردم. والده و همشیره بزرگ خسته شده در گوشه ای از اتاق. همینطور که نزدیک آقا بودم و به ملامح صورت ایشان نظر می کردم که شاید اشاره به کاری بکنند، چیزی به اذان نمانده بود. حال ایشان مثل اول شب و همه روز معتاد بود، سوا این که به فصاحت تمام قرآن نمی خواندند، بلکه مثل نیمه خوابالوده. آب طلبیدند، نیم استکان آشامیدند. آنگاه نگاه کردم دیدم که صورت ایشان خیلی درخشان و نورانی شده، به طوری که همشیره و والده را صدا کردم. آنها هم آمدند. هر سه در اضطراب افتادیم. صدای آقا. آقا که سؤال از علت و سبب این روشنایی بنمایند. خون در بدنشان از جریان افتاد و لرزه به اندام. آقا جواب نمی دهند، شاید خواب باشند. امشب خیلی برایشان سخت گذشته است. یکی گفت نزدیک برویم. نه، ناراحت می شوند. نه، ببینیم. چطورند؟ طور غریبی است. نور عجیبی است. به آقا نفس ندارند. بنده هم قدری پاهای ایشان را دراز کردم. دهانشان را نگاه کردم، دیدم بسته. چشمهایشان دیدم به خوبی بسته. دستها به جای خود به خوبی نهاده شده. صدایی است که از ته دل با هزار درد و حسرت و افسوس از دودمان این بیچاره فلک زده مفلوک به فلک می رسد. چنان از وضع زندگی خود ناراضی و بر سرنوشت خود گریان و نالان هستم که خداوند متعال داناست و بس. همانطور که فرموده اند خدا از مصالح بندگان خود با خبرتر و داناتر است، بلکه اوست که بر مصالح و مفاسد داناست و بس. اما بنده بیچاره تا بتواند این معنی را به نفس خود ارتزاق نماید سالها باید. بالجمله این که از تمام رفقا دلگیرم، خاصه از سرکار و رفقای سرکار در تبریز و در سیستان که این همه مدت می گذرد. بنده را لایق دو کلمه کاغذ نمی بینید. از ایزد متعال دوام سعادت تمام مسلمان ها را از خدا خواستارم. محمد حسن القاضی. راجع به قصیده قدیریه، خود بنده خیال دارم که سال آینده بیایم به ایران و مجموعه‌ای که از ایشان باقی مانده به مساعدت رفقا چاپ نمایم تا اینکه ذکری از ایشان باشد. مرجو این که هر گونه مساعدت در این باب دارند کوتاهی نورزند. در حدود رجب 1367 هجری در ایران هستم. زیاده تصدیع خواطر نمی دهم جز این که از دعای خیر فراموش نشوم. مطالب منقول از آقای حاج سید محمد حسن قاضی درباره فوت والد. صبح روز دوشنبه 19 شهر شوال المکرم 1405 هجری قمریه که جناب محترم سرور معظم آقای حاج سید محمد حسن قاضی در بند منزل در مشهد تشریف آوردن، از جمله گفتارشان این بود که روز قبل از رحلت مرحوم قاضی در وقت عصر که خدمتشان بودم زیر بغل ایشان را گرفتم و بردم برای تطهیر و چون آوردم قدرت بر حرکت نداشتند و قدری سرشان را در روی سینه من گذاردند و مقدار زیادی قرآن خواندند و پس از آن دعا خواندند و دعای عدیله را خواندند که مجموعاً قریب یک ساعت طول کشید و چون شب فرا رسید و من خواستم نزد ایشان بمانم گفتند به منزل خود برو، چون در منزل مسکونی مرحوم قاضی غیر از یک اتاق نبود و فردا صبح در اول وقت زود بیا. من به منزل رفتم و در اول طلوع فجر که از منزل آمدم دیدم ایشان رحلت کردند. مرحوم حاج آقا یحیی عبادی سجادی که از اعدام علمای اخیار و از معارف ابرار تهران بود و مرد شریف و سیدی بزرگوار و پیر مرد بود، در آن ایام به زیارت اعتاب عالیات مشرف شده و زیارت نجف را هم کاملا کرده و در کربلا عازم تهران بود. قبل از اذان صبح در حرم مطهر نشسته و به توجه و دعا مشغول بود که به او از باطن گفته شد برخیز برو به نجف که آقای حاج میرزا علی قاضی فوت کرده است و متصدی تمام امور ایشان بشو، از تشییع و تغسیل و تکفین و تدفین و غیرها، و البته ایشان هیچ نسبتی حتی نسبت برخورد و ملاقات با مرحوم قاضی نداشته است و رابطه‌ای برقرار نبوده است. ایشان با اینکه عازم حرکت به کاظمین و مراجعت به ایران بود، همان وقت از حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام عازم نجف می شود و چون وارد نجف می شود و از منزل ایشان سوال می کند گفته می شود ایشان فوت کرده است. به منزل مرحوم قاضی وارد می شود و جنازه روی زمین بوده است. ایشان مراسم تشییع را به عمل می آورد تا وادی السلام و در غسالخانه آنجا غسل می دهند و مرحوم آقای سید محمد تقی طالقانی رضوان الله علیه آقازاده مرحوم آقای حاج سید احمد آقا طالقانی را که مقیم مدینه شده و اینک برای زیارت و تجدید عهد به نجف آمده بود مأمور تغسیل ایشان می کند. آقا سید محمد تقی نیز دو نفر را به انتخاب خود برای معاونت خود می برد و غسالها را از غسال خانه بیرون کرده خودش با معاونانش جنازه مرحوم قاضی را غسل می دهند و در وادی السلام در عقب قبر پدر مرحوم قاضی به خاک می سپارند و مرحوم حاج آقا یحیی مجلس ترحیم برپا می کند و تا یک هفته تمام در نجف می ماند و شب هفتم ایشان را نیز برگزار می کند و سپس به ایران برمی گردد. مرقد شریف مرحوم قاضی در وادی السلام نجف اشرف، حضرت آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی، قبر مرحوم آیت الله حاج میرزا علی قاضی، درست بدون فاصله در پشت سر پدرشان آقا سید حسین واقع است، با آنکه میان وفات این دو بزرگوار 52 سال فاصله است. مرحوم آقا سید حسین قاضی در سنه 1314 و آقازاده اکرمشان آقا سید علی در سنه 1366 رحلت می کنند. عدم تجلیل از مرحوم قاضی پس از رحلت ایشان. مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس وصی مرحوم قاضی می فرمودند پس از رحلت مرحوم قاضی در نجف از ایشان تجلیلی به عمل نیامد، فقط یک مجلس ختم و فاتحه از طرف آیت الله العظما حاج آقا حسین قمی طباطبایی گرفته شد. حد که حرمت و اهانت نسبت به اولیای الهی. آفت دینزدگی و سوء استفاده از شر در پیش برد مقاصد دنیوی مختص به مکتب عامه و علمای اهل تسنن نیست، بلکه در تاریخ تشیع نیز چنین ناهنجاری ها و انحرافات دیده می شود. اگر عالمان سترگ و بزرگان نامداری همچون شهید اول و شهید ثانی و قاضی نورالله شوشتری به فتوای فقهای فاسد و فاسق اهل سنت به دست تیغ و چوبه دار سپرده شدند، روحانی بزرگ و عالم جلیل مرحوم شیخ فضل الله نوری نیز توسط همین علمای شیعه و فتوای بر اعدام او بر سر دار رفت. علامه بزرگوار عارف بالله و فقیه نزیه مرحوم سلطان محمد گنابادی رضوان الله علیه به فتوای چه کسی و توسط چه اشخاصی به دیار باقی شتافت و مرغ روحش به ملأ اعلا پرواز نمود؟ قتل و اعدام بزرگان از عرفا به بهانه تصوف توسط کدام گروه و نهلهی تحقق پذیرفت؟ حد که حرمت و اهانت و ایجاد انواع تضییقات بر عارف بالله و به امر الله آیت الله العظما سید علی قاضی طباطبایی در نجف اشرف به اشاره و تجویز چه کسانی انجام می شد؟ تبعید و تهجیر علامه فقیه و فیلسوف نامدار حضرت آیت الله سید حسن مسقطی از نجف اشرف توسط چه مرجع دینی صورت پذیرفت؟ اهانت و حتاکی بیشرمانه نسبت به افتخار عالم اسلام حضرت علامه والد حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی اعلی الله مقامه در کتابهای اخلاقی و تهذیب نفس توسط کدام مرجع بی‌نزاکتی به وقوع پیوسته است؟ تکفیر و تفسیق و حکم به ارتداد علما و بزرگانی چون مرحوم آیت الله انصاری و آیت الله دستغیب شیرازی و نابغه دهر و علامه علل اطلاق مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیهم اجمعین توسط چه گروه و اشخاصی انجام گرفت؟ اعمال ظلم و جنایت بر آحاد رعیت به بهانه عدم مقبولیت و گرایش به سمت و سوی خاص به واسطه چه افرادی انجام می گیرد؟ نکته اصلی در تمامی این فجایع و حوادث ناگوار، چه در قالب یهودیت و نصرانیت و یا تسنن و تشیع، فقط یک چیز است و بس، و آن نفس مداری و انانیت و فرعونیت است و بس، چه این خصلت شوم و شیطانی در لباس و زی علمای یهود و نصارا ظاهر شود و یا در کسوت علما و فقهای تسنن و تشیع همه یکیست و هیچ فرقی در میان نیست. آن روز به جرم حق‌خواهی و مطالبه حق در بخانه دختر رسول خدا را به آتش کشیدند و فرزند جنین او را سخت نمودند و خود او را از هستی و دوام حیات محروم ساختند و امروزه به همان جرم خون افراد بیگناه سخاوتمندانه در معرض حراج و تاراج قرار می گیرد، هر دو یکی است. وصیت‌نامه مرحوم قاضی رضوان الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی لا یبقى الا وجهه ولا یدوم الا ملکه و الصلاة و السلام علی خاتم النبیین الذی هو البحر و الائمة الاطهار من اطرته جواریه و فلکه صلی الله علیه و علیهم و سلم ما سلک سلکو و نسک نسکو. و بعد، وصیت از جمله سنن لازم است و بنده عاصی علی ابن الحسین طباطبایی چندین مرتبه وصیت نامه نوشته است و این که در این تاریخ که روز چهارشنبه 12 ماه صفر سنه 1365 است ناسخ همه آنهاست و این وصیت نامه دو فصل است، یک فصل در امور دنیا، فصل دیگر در امور آخرت است. مقدم داریم ذکر دنیا را چنان که حق تبارک و تعالی در خلقت و ذکر آن را مقدم داشته است. پس میگویم که وصی و جانشین بنده در امور دنیا علویه محترمه ام ابیها دختر بزرگم که دیانت و عدالتش درست است. موضع الیها وصی است که کارهای بنده را بعد از وفات به دست یاری نور چشمان میرزا محمد تقی و میرزا مهدی حفظهم الله به جا بیاورد. هرچه علویه بگوید ایشان و غیر ایشان قبول نموده اعتراض ننمایند. فصل دوم در امور آخرت هست و عمده آنها توحید است. خدای تعالی می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. و این مطلب حقیقتش به سهولت به دست نمی آید و از اولادهای بنده کسی تا حال مستعد تعلیم آن ندیدم و از رفقا هنوز وصی امور آخرتی معین نکرده است که شما را به پیروی او امر کنم. اجالتاً این شهادت را از بنده تحمل نمایید. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه و ملائکته و اولو العلم من خلقه لا اله الا هو العزیز الحکیم الهن واحدن احدن صمدن لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا لا شریک له فی الوجود ولا فی الالوهیت ولا فی العبودیه و اشهد الله سبحانه و ملائکته و انبیاءه و سماعه و ارزه و من حضرنی من خلقه و ما یرا او ما لا یرا و اشهدکم یا اهلی و اخوانی علی هذه الشهاده بل کل من قرأ هذا الكتاب و بلغته شهادتی و کفا بالله شهیدا و اشهد ان محمدا عبده و رسوله جاء بالحق من عنده و صدق المرسلین و ان اوصیاءه من اترته اثنا عشر رجلا اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و آخرهم الامام المنتظر القائم بالحق و انه فی هذه النشأته حیاته حیاتا جسدیه و انه سوف یظهر و یظهر دین الحق صلی الله علیه و علیهم اجمعین و اشهد ان البعث حق و نشور حق و کل ما جاء به رسول الله و قاله اوصیاءه صلی الله علیه و علیهم حق لا ریب فیه. اسأل الله الموت علی هذه الشهاده و هو حسبنا جمیعا و نعم الوکیل و الحمد لله رب العالمین. اما وصیت های دیگر، عمده آنها نماز است. نماز را بازاری نکنید. اول وقت به جا بیاورید و با خضوع و خشوع. اگر نماز را تحفظ کردید، همه چیزتان محفوظ می ماند و تسبیحه صدیقه کبرا سلام الله علیها و آیت الکرسی در تعقیب نماز ترک نشود. آن اهم واجبات است و در مستحبات ترک تعزیه داری و زیارت حضرت سید الشهدا مسامحه ننمایید و روزه هفتگی ولو دو سه نفر باشد اسباب گشایش امور است و اگر از اول عمر تا آخرش در خدمت آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و غیره ما به جا بیاورید هرگز حق آن بزرگوار ادا نمی شود و اگر هفتگی ممکن نشد دهه اول محرم ترک نشود. دیگر آن که اگر این حرف ها آهن سرد کوبیدن است ولی بربنده لازم است بگویم اطاعت والدین، حسن خلق، ملازمت صدق، موافقت ظاهر با باطن و ترک خدعه و حیله و تقدم در سلام و نیکویی کردن با هر بر و فاجر مگر در جایی که خدا نهی کرده. اینها را که عرض کردم و امثال اینها را مواظبت نمایید. الله الله که دل هیچ کس را نرنجانید. تا توانی دلی به دست آور، دل شکستن هنر نمی باشد. شهد بذالک سید هاشم هندی، شهد بذالک عباس هاتف القوچانی. بسم الله الرحمن الرحیم. هذه الورقه صحیحه معتبره و وصیته اعلی الله مقامه بما رقم فی الورق تأیید محقق لدى الاحقر الجانی جمال الموسوی الگلپایگانی. بسم الله الرحمن الرحیم. قد صح ما ستر فی الورق لدى الاحقر الجانی الاحقر عبد النبی العراقی صحیح است. البته در زیر وصیت نامه عبارتی غیر واضح مشاهده می شود که اسم آقای قوچانی در آن به چشم می‌خورد، ولی مشخص نیست که ایشان به عنوان وصی در آن مکتوب قید شده اند یا به عنوان و جهت دیگر. والله العالم.